به نام یگان خالق آسمان ها و زمین. سلام، درود و نور بر شما. امیدوارم عالی باشید دوستان. حالتون چطوره؟ خوبید؟ من مسعود بلاش هستم و شما دارید به پروژه مهندسی ذهن ثروتمندان گوش میکنید. میخوایم وارد پرونده هفتم از این پروژه بشیم و ذهن یک انسانی رو کالبد چکافی کنیم که جزء ثروتمندترین آدمهای روی کره زمینه و انقدر کریر و شخصیت عجیب و جالبی داره و انقدر ارزشی که خلق کرده، به بشریت کمک کرده، که شاید یکی از مهمترین پرونده ها و مهمترین ذهن های این پروژه همین جلسه باشه. پس ازت میخوام با دقت گوش بدی. خب فقط نشنوی، چون گوش دادن با شنفتن فرق داره. یه موقع از تو فقط یه چیز رو داری میشنوی، یکی داره حرف میزنه تو داری میشنوی، ولی یه موقع از داری گوش میدی ببینی چی میگه. گوش دادن با آگاهیه و ازت میخوام صد آگاهیت اینجا باشه. قبل از اینکه وارد این پرونده بشیم میخوام یه چیز مهم رو بگم که بدونید، گوشه ذهنتون داشته باشید، خیلی کمک میکنه. اون هم تابلوهای مسیر موفقیت و پیشرفته. چند تا دوستان پرسیده بودن که آقا ما از کجا بدونیم که مثلا در طول روز داریم درست عمل میکنیم، تونستیم ذهنیت مثبتی تو خودمون بسازیم و داریم به سمت مثلا اون چیزی که میخوایم حرکت میکنیم، داریم یه چیز مثبت رو خلق میکنیم. ببین، شما وقتی از مشهد میخوای راه بیفتی بری سمت تهران، در طول مسیر اگه هیچ جی پی اسی نداشته باشی، هیچ نقشه‌ای نداشته باشی، یه سری تابلو تو مسیر هست دیگه که بر اساس این تابلوها تو میتونی متوجه بشی که آیا در مسیر درست قرار داری یا نه. توی مسیری هم که شما الان توشید، همه ما توش قرار داریم، مسیر سعادت و مسیر پیشرفت، یک سری تابلوهایی وجود داره که اگر این تابلوها رو بشناسی و بهش توجه کنی و مدام همش هی برگردی به اون تابلوها رجوع کنی، مطمئن میشی که در طول روز داری ارتعاش و فرکانس درستی رو به جهان هستی میفرستی و داری انرژیت رو درست هدایت میکنی. چون اصلاً قوانین جهان هستی، قوانین انرژیایی اینطوری نیست که مثلا بگی خب دیگه من الان مثلا فلان تمرین رو کردم، 10 دقیقه مدیتیشن کردم، 10 دقیقه یک تصویر مثبت از آیندم ساختم، خب دیگه پس من دیگه اوکیم تا آخر امروز. نه، اصلا اینطوری نیست. شما هر لحظه باید رصد کنی انرژیت رو، چون مود الانت با مود 10 دقیقه بعدت فرق میکنه. حالا این تابلوها چیان؟ اولین چیز احساس تو در لحظه است. ازت میخوام این سوال رو مدام در طول روز از خودت بپرسی که من همین الان چه احساسی دارم. هر احساسی که داشته باشی حکم یک تابلو رو داره که بهت جهت انرژیت رو مشخص میکنه. هر چقدر که احساست به شکرگزاری که سر دیگه منتها علیه تمام احساسات خوبه نزدیکتر باشه، یعنی داره میگه که تو ایول دقیق داری میری. هر چقدر که بیاد پایین تر به سمت ترس، به سمت استرس، به سمت شک، به سمت ناامیدی، به سمت افسردگی باشه احساست، یعنی داره میگه که ببین اگه مسیر تو تهرانه، تو داری به سمت خوزستان میری، خب نرو اون سمتی، تغییر بده جهت انرژیت رو. دومین چیز نشانه هاییه که شما میبینید در طول روز. وقتی شروع میکنی ایجاد یک تصویر مثبت از خودت و از آنچه که میخوای بهش برسی، معمولا اینجوریه که سیستم RAS تو چون روش قفل شده، تو هی نشانه میبینی. یعنی مثلا چی؟ یعنی مثلا تو درآمد مثلا ماهی 300 میلیون تومان رو میخوای تجربه کنی، خب هی تصویرش رو میسازی، هی اون تصویر ثروت رو میسازی، بعد میبینی اگر درست این کار رو انجام داده باشی و ادامه دار باشه، میبینی در طول روز هی نشانه هایی مبنی بر ثروت نظرتو جلب میکنه. هی اون عدده رو میشنوی، هی اون عدده رو میبینی، هی تو کلیپ ها مثلا یه چی به گوشت میخوره، اونو یادت میندازه. یا مثلا یک ماشینی رو میخوای داشته باشی، میری تو خیابون میبینی خیلی اونو داری میبینی، تو کلیپا هی داره بهت نمایش داده میشه، اتفاقی هی نظرتو جلب میکنه. این هم یک نشانه است که یعنی تو داری تو مسیر درستی حرکت میکنی و با همین فرمون برو. و تابلوی بعدی هم به نظرم زور نزدنه. یعنی هر موقع که تو دیدی داری برای یه چیزی زور میزنی که اتفاق بیفته، تو بدون که اون مسیر رو داری یه جای کارو غلط میری. ببین معمولا من همیشه میگم مسیری که الهی باشه، شهودی باشه، همه چیز مثل سوار شدن روی جریان رودخانه میمونه، همه چیز اتفاق میفته، هی برات اتفاق همزمانی اتفاق میفته. ولی وقتی دیدی مثلا داری برای یه چیزی زور میزنی، فشار بالات داره میاد، این به معنی تلاش کردن نیست ها. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو میخوای درآمدت افزایش پیدا کنه، خب بعد مثلا یه چی به ذهنت رسیده که بری براش وام بگیری، بعد میری دنبال وام، میبینی مثلا اول از همه این که حست اصلا خوب نیست، ولی خب هی داری خودتو متقاعد میکنی که نه به این دلیل به اون دلیل من باید این کار انجام بدم، بعد میبینی هی گره میفته، زامن برات جور نمیشه، هی کارا دقب میفته، بعد هی باز میبینی استرس و تشویش داری تو این مسیر. تو بدون که اون مسیر مسیری نیست که تو رو به هدفت میرسونه، باید یه تغییری ایجاد کنی در انرژیت، در کانون توجهت، و بعد اتفاقی که میفته تو تغییر رو در دنیای فیزیکی هم مشاهده میکنی. این رو خواستم به عنوان مقدمه این جلسه بگم که حواستون به این نشانه ها باشه. بریم وارد پرونده هفتم بشیم. خیلی وقتا وقتی ما در رابطه با موفقیت آدم های بزرگ حرف میزنیم، دو گروه شکل میگیرن. یه گروه میگن دیدی اگه خانواده خوبی نداشته باشی هیچ شانسی هم نداری، مثلا میبینن که طرف خانوادهش پولدار بوده. یه گروه دیگه هم هستن که میگن نه، خانواده هیچ اهمیتی نداره واقعا، و موفقیت اون چیزیه که ما خودمون به دستش میاریم. یعنی یک عده وقتی یک نفر رو میبینن که موفق شده نسبت میدن به خانوادهش، میگن خانوادهش مثلا پولدار بوده. یه عده میگن نه، هیچ ربطی نداشته به خانوادهش، خودش تونسته موفق بشه. اما در واقع حقیقت هیچ کدوم از این دوتا نیست. خانواده مهمه، محیط مهمه، تربیت مهمه، حتی ژنتیک هم خیلی مهمه. اینکه کسی بگه ژنتیک هیچ نقشی نداره واقعا حرف دقیقی نزده، همونطور که اگه بگه ژنتیک همه چیزه باز هم دقیق نگفته. امروز شخصی که میخواییم در رابطه باهاش صحبت کنیم کسیه که واقعا توی یک خانواده خیلی رد بالا بزرگ شده. خب و اینو گفتم که این ابهام از تو ذهنتون پاک بشه که اگر یک انسان موفقی رو دیدید با خودتون اجازه ندید سری ذهنتون بیاد وسط بگه او اون چون بابای پولدار داشت، چون خانواده فرهیخته ای داشت تونست موفق بشه، پس تو نمیتونی. نه، امروز علم ژنتیک خیلی جلوتر از چیزی رفته که 20 سال پیش آدم تصور میکرد. خب قبلا دانشمندا فکر میکردن که سرنوشت ما فقط داخل ژن‌های ما نوشته شده. خوب گوش بده. اما بعدها همین جدیدن شاخه ای از علم به اسم اپیژنیک رشد پیدا کرد و دانشمندا اومدن بهش رسیدن، که اتفاقا یکی از مباحثی هم هست که دکتر جود اسپینوزا خیلی در رابطه باهاش صحبت میکنه. و یکی از جذابترین نتایجی که به ما نشون میده این اپیژنیک اینه که بین داشتن یک ژن و فعال شدن اون ژن فرق بزرگی وجود داره. دوباره میگم، بین داشتن یک ژن و فعال شدن اون ژن فرق بزرگی وجود داره. بذار خیلی ساده توضیحش بدم. فرض کن ژن‌های بدن تو مثل کلیدای برق داخل یه ساختمون میمونن. خب همه کلیدا وجود دارن اما همشون روشن نیستن، بعضیاشون خاموشن، بعضیاشون روشنن. و نکته جالب اینجاست که سبک زندگی، کیفیت خواب، تغذیه، استرس، ورزش، بعضی تجربه های محیطی، یا مثلا احساسات قالبی که ما در طول روز تجربه میکنیم میتونن روی روشن یا خاموش بودن برخی از این ژن‌ها اثر بذارن. یعنی همه چیز از قبل قفل نشده. حالا این یعنی چی؟ یعنی اگر امروز پدر و مادرت آدم‌های موفقی نبودن، نباس نتیجه بگیری که تو هم محکومی همون مسیر رو بری. نه، تو ممکنه نقطه شروع متفاوتی داشته باشی، اما نقطه پایان رو این خودت هستی که باید بنویسی. یه جمله یه جا میخوندم، میگفت اگر آدمی ثروتمند به دنیا نیومده تقصیر خودش نیست، اما اگه فقیر بمیره ثروتمند نمیره تقصیر خودشه. بذار یه مثالی بزنم. فکر کن دو نفر، هر دو نفرشون یه بذر تو دستشونه. یکی اون بذر رو داخل خاک خوب با نور مناسب و آب کافی میکاره، یکی دیگه همون بذر رو داخل یه زمین خشک رها میکنه. نتیجه یکی میشه؟ قطعا نه. حالا سوال واقعا اینه که اگه اون زمینی که اول نصیبت شده مناسب نبوده، آیا تا آخر عمر باید همونجا بمونی؟ معلومه که نه. انسان تنها موجودیه که میتونه محیط رشد خودش رو تغییر بده. میتونه دوستاشو عوض کنه، کتابهایی که میخونه رو عوض کنه، مهارتهایی که یاد میگیره رو عوض کنه، طرز فکرش رو اصلاح کنه و کم کم شرایطی رو ایجاد کنه واسه خودش که بخشهای بهتری از ظرفیت وجودش شکوفا بشن. تغییر این مواردی که گفتم به منزله تغییر خاکیه که بذرتو داری توش میکاری. یکی از اشتباهی رایج اینه که آدم ها موفقیت بقیه رو میبینن، فقط نتیجه میگیرن، میگن خب اون بابای پولدار داشت دیگه، اون خانواده خوبی داشت، باهوشتر بود. شاید همه اینا واقعا تا یه حدی درست باشه، یعنی بی‌انصافی اگه بگی خانواده‌اش هیچ تأثیری نداشتن. اما سوال مهم اینه، حالا تو با شرایطی که داری قراره چیکار کنی؟ چون زندگی هیچ موقع از ما نمیپرسه نقطه شروعمون کجا بوده دیگه. زندگی به انتخاب‌هایی که بعد از اون انجام میدیم پاسخ میده. امروز میخوایم در رابطه با ذهنیت بیل گیتس صحبت کنیم. ویلیام هنری گیتس سوم از یک خانواده تحصیل کرده و موفق اومده. این رو نمیشه انکار کرد. اما میلیون‌ها نفر هم بودن که شرایط مشابه یا حتی بهتر از اون داشتن دیگه و هیچ وقت به جایگاه بیل گیتس نرسیدن. پس معلومه ژن به تنهایی کافی نیست، خانواده به تنهایی کافی نیست، استعداد به تنهایی کافی نیست. همه اینها فقط بخشی از معادلن و شاید مهمترین نتیجه‌ای که میخوام از این بخش بگیریم باشه که هیچ وقت موفقیت یک انسان رو فقط به یک عامل نسبت نده. لطفاً نه فقط ژنتیک، نه فقط تلاش، نه فقط شانس، نه فقط خانواده. معمولاً موفقیت حاصل کنار هم قرار گرفتن ده ها عامل مختلفه. اما چیزی که همیشه در اختیار خود ماه و میتونیم تغییر توش ایجاد کنیم انتخاب های امروزمونه. حالا بعد از اینکه این موضوع رو فهمیدیم، میخوام وارد یکی از جذاب ترین بخش های زندگی بیل گیتس بشیم. یه بخشی که به نظر من اگه خوب درکش کنی نگاهت به آینده کلن عوض میشه. سال 1975 بیل گیتس 20 سال بیشتر نداشته. خب اون و یکی از دوستای صمیمیش به اسم پل آلن تصمیم میگیرن شرکتی رو تأسیس کنن که اسمش بعداً میشه مایکروسافت. اما چیزی که واقعا جالبه، نه اسم شرکت، نه خود شرکت، نه سن بیل گیتسه، بلکه اون جمله‌ایه که بیل گیتس از همون شروع مسیرش بارها تکرار می‌کرده. ببین خوب گوش بده، می‌خوام به یک بخش خیلی مهم برسم. بیل گیتس همیشه می‌گفته از همون زمان، از همون روز اول، بیل گیتس همیشه می‌گفته یک روز روی هر میز و داخل هر خونه یک کامپیوتر باید وجود داشته باشه. اینو یادت باشه، شاید الان که داری اینو میشنوی همه چیز خیلی عادی باشه، چون با خودت بگی خب دیگه معلومه دیگه هر خونه واسه کامپیوتر داشته باشه. اما خودتو ببر سال 1975، کامپیوترها اون زمان قولهای چند صد کیلویی بودن. فقط دانشگاه ها و شرکت های بزرگ و سازمان های دولتی فقط میتونستن مثلا یه دونه کامپیوتر داشته باشن و خیلی ها تو اون زمان تا آخر عمرشون کامپیوتر واقعی رو اصلا ندیدن نزدیک. اگه اون زمان به مردم همون دوران میگفتی که یک روز هر خونه یک کامپیوتر خواهد داشت، احتمال خیلی زیادی لبخند بهت میزدن، میگفتن داشت مثلا رویا پردازی هم خوبه ولی دیگه نه انقدر. اما خیلی از آدم ها مثل بیل گیتس قبل از اینکه آینده ساخته بشه میتونن اون رو ببینن و این اولین ذهنیت بزرگیه که دوست دارم با هم از بیل گیتس الگو برداری کنیم. بذار یه سوال ازت بپرسم، به نظرت فرق یه آدم معمولی با یه آدم آینده نگر چیه؟ ها؟ خیلی ها فکر میکنن آدم های آینده نگر مثلا قدرت پیشبینی دارن دیگه، ولی من اصلا اینطوری فکر نمیکنم. به نظر من آدم های آینده نگر قدرت دیدن امکانها رو دارن. قبل از اینکه چیزی وجود داشته باشه امکان وجود داشتنش رو میبینن و بعد از اون برای ساختنش تلاش میکنن. بیل گیتس فقط یک کامپیوتر ندید، یک سبک جدید از زندگی رو دید. اون دید که یک روزی آدم ها با کامپیوتر درس میخونن، کار میکنن، حسابداری انجام میدن، نامه مینویسن، با هم ارتباط میگیرن، حتی کسب و کارشون رو باش میسازن. یعنی قبل از این که دنیا هنوز بخواد تغییر کنه اون تغییر دنیا رو تو ذهنش ساخته بود. حالا بذارین موضوع رو از زندگی بیل گیتس جدا کنیم، خب چون هدف ما تو این پروژه تعریف کردن مثلا از بیل گیتس نیست، که هدف ما اینه که ببینیم چطور میتونه این موضوع زندگی خودمون رو تغییر بده. من احساس میکنم یکی از بزرگترین اشتباهی که خیلی از ما انجام میدیم اینه که کاری که داریم انجام میدیم و کوچیک میبینیم، خودمون رو دست کم میگیریم. مثلا ممکنه یکی بگه من فقط یک معلمم دیگه، یکی میگه من فقط یک فروشندم، یکی میگه من فقط یه خانه دارم، یکی میگه مثلا داش من یه کاسبم مثلا فقط. ببین قبل از کلمه شغل همیشه یک فقط گذاشته میشه تو این جمله‌ای که گفتم، من فقط یک معلمم دیگه، فقط یک فلانم، و همین فقط کم کم انرژی اون کار رو میگیره ازش، در حالی که شاید همون کاری که امروز داری انجام میدی اگه با یک نگاه بزرگتر بهش نگاه کنی بتونه زندگی صدها یا هزاران نفر رو تغییر بده. فرقش فقط در نوع نگاهیه که به اون چیز داری. من معتقدم هر کاری اگر بهش معنا بدی قدرت پیدا میکنه، اما اگه فقط برای رفع تکلیف انجامش بدی کم کم خودت هم ازش خسته میشی. اگه به یه کاری معنا بدی برات ارزشمند میشه و آدمی که داره یه کار ارزشمند انجام میده رو جهان پول و امکان و فرصتهای مختلف رو به زندگی سرازیر میکنه. این مشیت الهیه. فرض کن مثلا یه نفر داره هر روز نون میپزه، خب اگه ازش بپرسی شغل چیه مثلا میگه من فقط نون درست میکنم دیگه، من این نونوا هم. احساسش با کسی که بگه من هر روز سفره چند صد خانواده رو دارم آماده میکنم، آیا یکیه؟ نه، کارشون یکیه اما ذهنشون یکی نیست. یکی فقط داره کار میکنه، یکی داره یک مأموریت مهم رو انجام میده، یکی داره یه کار با ارزش میکنه. اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره. گاهی اوقات ما منتظریم اول موفق بشیم بعد به کارمون معنا بدیم، در حالی که خیلی وقتا این روند برعکسه. اول باید به کاری که انجام میدیم معنا بدی، بعد همین معنا بهت انرژی میده که بیشتر یاد بگیری، بیشتر دووم بیاری، بیشتر رشد کنی، بیشتر حس ارزشمندی داشته باشی. شما وقتی نگاه میکنی بیل گیتس رو میبینی از روز اول داشت از یک کامپیوتر روی هر میز حرف میزد. این جملهش خیلی معروفه، بارها خودش گفته، از همون زمان همه میدونستن شعارش بوده. داشت از یک کامپیوتر روی هر میز حرف میزد، نه از فروش مثلا نرم افزار و نه از فروش کامپیوتر به مردم و نه از این که من میخوام خیلی پولدار بشم. تا تفاوت این دوتا خیلی زیاده. اولی یک رؤیاست، دومی فقط یک هدف کوتاه مدته. یه بار داشتم یک فایل آموزشی از کوین تورودو نگاه میکردم، داشت در مورد یک موضوعی حرف میزد به اسم عمق دید و میگفت انسانهای موفق و ثروتمند در دنیا عمق دید بسیار بالایی دارند. میگفت من یه بار با یکی از انسانهای ثروتمند این جهان داشتم صحبت میکردم، داشت بهم آموزش میداد و داشت مفهوم عمق دید رو برام باز میکرد و اتفاقا مثالی هم که برام زد بیل گیتس بود و میگفت بیل گیتس کسی بود که عمق دید بسیار بالایی داشت. میگه گفتم یعنی چی؟ یه دونه ذرت برداشت بهم داد، گفت تو این دونه ذرت چی میبینی؟ یه دونه ذرت. گفتم خب من توی این یک خوشه ذرت میبینم. گفت نه بیشتر نگاه کن. گفتم که من توی این دونه ذرت چند تا خوشه ذرت میبینم، این دونه ذرت شده چند تا دونه ذرت. گفت نه عمیق‌تر نگاه کن. گفت من تو این دونه ذرت یک زمین ذرت میبینم. میگفت وقتی من اینو شنیدم فهمیدم منظورش چیه. گفتم آها، من تو این دونه ذرت چند هکتار زمین ذرت میبینم. من تو این دونه ذرت دارم یک مزرعه و یک کارخانه ای میبینم که هزاران نفر دارن توش کار میکنن و از این ذرت و گیاهش و اینجور چیزا دارن فراورده های مختلف رو درست میکنن. من از این ذرت دارم وسایل خونه میبینم تو این دونه ذرت. و اونجا بهم گفت باریکلا، الان معنی عمق دید رو متوجه شدی و ازت میخوام این عمق دید رو در هر کاری که میخوای انجام بدی پیاده کنی. من نمیگم همه باید مثلا یه رؤیایی در حد تغییر دنیا داشته باشن، اما معتقدم همه ما باید از خودمون بپرسیم کاری که امروز دارم انجام میدم اگه بهترین نسخه خودش بشه چه تغییری در زندگی آدم ها ایجاد میکنه؟ ها؟ همین یه سوال باعث میشه نگاهت به کارت عوض بشه دیگه، درسته؟ خیلی وقتا آدم ها از من میپرسن مثلا چطور انگیزمون رو همیشه حفظ کنیم؟ من معمولا جواب میدم، میگم ببین اگه هر روز مجبور باشی فقط واسه پول کار کنی انگیزت خیلی زود تموم میشه، اما اگه احساس کنی داری یک ارزش واقعی خلق میکنی، مفیدی واقعا، داری یک کمکی به خلق و به انسانها میکنی، اون وقت حتی روزای سخت هم تو انگیزه و یک دلیلی برای ادامه دادن داری. بیل گیتس سالها قبل از اینکه دنیا برای محصولش و برای کامپیوترها آماده بشن خودشو آماده کرده بود. این یعنی عمق دید، یعنی آینده نگری و این خصلت و ذهنیت آینده نگری رو ازت میخوام از بیل گیتس الگو برداری کنی و تو هر کسب و کاری که داری، تو هر کاری که انجام میدی پیادش کنی. ممکنه شما خانه‌دار باشی، ببین به خدا خیلی فرقشه ها، یه موقع هست تو خانه داری مثلا فرزند داری، با خود میان دارم بچه بزرگ میکنم دیگه، این مثلا توله رو دارم بزرگش میکنم. دیدی دیگه بعضی مادرها مثلا مادر عزیز عصبانی هم میشن دست بچه، مثلا کار مثلا یه کار بی ارزشی میدونه، مثلا خب دیگه خودش داره بزرگ میشه دیگه. نه، یه موقع هست تو یه عمق دیدی داری، برمیگردی مثل مادر ادیسون نگاه میکنی، بگی من میخوام یک فرزندی تحویل جامعه بدم که تغییر ایجاد کنه در زندگی مردم. من میخوام یک ابر انسان تربیت کنم. من میخوام یه طوری فرزندانم رو تربیت کنم که بترکونن دنیا رو. انسانهای مفیدی باشن، انسانهای خفنی بشن. اینجا تو به کار معنا دادی و اینجایی که تو میری آموزش میبینی، تو میتونی اعصابتو کنترل کنی، تو میتونی مثلا پرخاشگری تو کنترل کنی، یکم مثلا آروم کنی خودتو، تکنیک‌های مختلف تربیت فرزند رو پیاده کنی. میبینی فرقش چقدره؟ این از این نکته. حالا بریم وارد یکی دیگه از ویژگی‌های جالب زندگی بیل گیتس بشیم. ویژگی که شاید کمتر از مایکروسافت درباره‌اش صحبت میشه، اما به نظر من واقعا یکی از ستونهای اصلی موفقیت بیل گیتس بوده و اون تشنگی سیری ناپذیر اون برای یادگیری بوده. اگه زندگی خیلی از آدمای موفق دنیا رو بری نگاه کنی و بخونی، میبینی یه نقطه مشترک واقعا بین همشون وجود داره. من این رو توی پرونده اندرو کارنگی هم باز کردم. خب یک نقطه مشترک بینشون وجود داره، اونها بعد از موفق شدنشون یاد گرفتن رو متوقف نکردن، اتفاقا بیشتر یاد گرفتن. مادر بیل گیتس یک خاطره جالب تعریف میکنه. خب میگه این تو خاطرات، تو کتاب خاطراتش هست، میگه بیل از بچگی خیلی سوالات عجیب غریب میپرسیده، سوالایی که خیلی وقتا ما واقعا جوابشو نمیدونستیم از زمانی که خیلی کوچولو بوده. مامانش میگه یه روز از من میپرسه، میگه که مامان مغز انسان چطور کار میکنه. مادرش بهش برمیگرده میگه خب نمیدونم پسرم، باید دربارش مطالعه کنیم دیگه. تموم میشه میره و مامانش میره به کاراش میرسه. فردای اون روز وقتی بیدار میشه متوجه میشه بیل گیتس تا صبح مشغول ورق زدن و خوندن کتابهای پزشکی و علمی بوده تا جواب سوالش رو پیدا کنه. ببین این داستان فقط در رابطه با یک کودک باهوش نیست، داره یک عادت رو نشون میده، عادت نپذیرفتن این که من نمیدونم پس دیگه نمیدونم دیگه. دیدی بعضیا احداش نمیدونم دیگه، نپرس از من، خواهش میکنم. مثلا میگی داشت برای کسب و کارت تو نیاز داری بری این اپلیکیشن رو نصب کنی، فلان پروسه رو پیاد. داداش من نمیدونم دیگه، بیای خود میدونی انجامش بده. خیلی از آدم ها وقتی جواب یه سوالو نمیدونن موضوع رو کلن همونجا تمومش میکنن. اما خیلی های دیگه مثل بیل گیتس این یه ذهنیت ها، همون لحظه مساویه با شروع یادگیری من واسه هم یادش بگیرم. یه چیزی تو پرانتز بگم، خب در رابطه با خودم، من این ویژگی رو واقعا از همون سنین نوجوانی در خودم ساختم و همیشه هر موقع مثلا میخوام با یکی که سنش مثلا از خودم کمتره میاد مثلا به میگه آقا چی شد که مثلا تو تونستی به این لولی که الان هستی مثلا برسی، همیشه بهش میگم ببین یادگیری رو هیچ موقع متوقف نکن. من از همون سنین وقتی مثلا شاید 11-12 سالم بود بابام برام کامپیوتر خرید. یه بار یادمه میخواستم، اون زمان خیلی کم کامپیوتر داشتن، اصلا شاید مثلا تو هر 100 تا خانواده شاید 2 تا خانواده بود که کامپیوتر داشتن. من خیلی قفلی زدم، بابام بنده خدا رفت اون زمان برام کامپیوتر خرید. ببین من ویندوزش رو میخواستم عوض کنم، کارم گیر کرد به یه بنده خدای، یکی دو بار بهش گفتم بیا برام ویندوز عوض کن. ویندوز عوض کردن خیلی کار شاقی بود، یعنی مثلا او یارو بلده ویندوز عوض کنه. مثلا این بنده خدا تاخچه ابرو عثمان بالا انداخت، من خیلی به هم برخورد با اون سنه که هم، گفتم بذار من خودم میرم یاد میگیرم. ببین رفتم از این دایلاپ ها بود اینترنت، رفتم شروع کردم تحقیق کردن تو اینترنت، یاد گرفتم خودم ویندوزم عوض کردم. از اون زمان به بعد این فرایند یادگیری همیشه در من بوده. من فوتوشاپ رو حرفه‌ای بلدم، کار با ادوبی پریمیر رو حرفه‌ای بلدم، کار با ادوبی افتر افکت رو حرفه‌ای میتونم انجام بدم. مثلا حرفه‌ای که نه که برم فیلم سینمایی درست کنم، ولی همش رو یاد گرفتم. کار با نرم افزارهای مایکروسافت و تمامش رو بلدم، کار با نرم افزارهای ساخت صدا، ادیت صدا، تدوین صدا رو همه رو بلدم. طراحی سایت با وردپرس رو کامل بلدم، اولین سایتی که زدم رو خودم زدم برای خودم، یعنی رفتم یاد گرفتم، آموزش دیدم، زدم برای خودم. الان دارم کدنویسی سایت رو یاد میگیرم، یه چیزایی درست کردم به هر کی نشون میدم. 20 سال یارو سایت ساز پراش میریزه از چیزی که من طراحی کردم و چیزی که نوشتم. ببین نمیخوام بگم من مثلا خیلی آدم عجیب غریبیم و نه، من یه آدمیم که اصلا نمیدونم تو کتم نمیره، ببینم یه چیزی رو با سلان انجامش بدم با کله میرم توش یادش میگیرم. و همیشه هم یک باوری رو دارم، اونم اینه که اصلا با کلمه من میدونم خیلی مشکل دارم. خب یعنی همیشه یک بخشی اینو از کوین تورودو یاد گرفتم، باز یک الگوبرداری از ذهنیت یک آدم موفق بوده به نظرم، که یاد گرفتم که آقا نباس بگم من میدونم، چون متوجه شدم که یکی از خطرناکترین جمله هایی که یک انسان میتونه به خودش بگه اینه که بگه من میدونم، چون همین یک جمله در رشد رو میبنده. من هنوز که هنوزه هر روز دارم آموزش میبینم تو حوزه های مختلف ها. یعنی الان دارم آموزش بازارهای مالی و آموزه های اقتصادی رو دارم میبینم و با عشق دارم یاد میگیرم. هنوز مثلا با اینکه فتوشاپ و مثلا نرم افزارهای ادوبی رو همش رو بلدم کار کنم باش، حتی با ادوبی این دیزاین که مال ساخت کتاب، اولین کتابی که خودم نوشتم خودم همه چیشو طراحی کردم، جلشو خودم طراحی کردم، صفحه آرایشو خودم کردم، سایت خودم زدم، که اصلا آچار فرانسه ایم واس خودم من. و این یه چیزی که واقعا افتخار میکنم و از گفتنش ابایی ندارم، چون یاد گرفتم و معتقدم همه ما توان یادگیری داریم. خب کسی که بگه من میدونم، خب من به نظرم این آدم جلوی رشد خودشو میبنده، چون وقتی فکر میکنی میدونی دیگه دنبال سوال جدید نمیری، دیگه کنجکاو نیستی، هیچ دور شگفت زده نمیکنه. من خیلی دیدم توی حوزه کاری خودم، خیلی وقتا شده که مثلا یک بچه کوچیک اومده به من یه حرفی زده، مثلا 7 سال 8 سال 10 سال دارم توی حوزه ذهن آگاهی و آموزش مدیتیشن و مراقبه مطالعه میکنم، چند ده هزار دانش پذیر و مدیتور داشتم که از آموزه های من نتیجه گرفتن، ولی همیشه هیچ موقع نمیگم من میدونم. من واقعا نمیدونم. خیلی وقت هست یکی میاد یه چی میگه، بخواهم میگم ای چه جالب، باز برم بیشتر یاد بگیرم. چون خیلی دیدم آدمایی که سالها تو یک شغلی بودن و کم کم یاد گرفتن رو کنار گذاشتن، نه به خاطر اینکه فرصتشو نداشتن، به خاطر اینکه فکر میکردن دیگه همه چیزو بلدن، دیگه من بلدم همه چیزو، و همون لحظه رشدشون متوقف شده. به نظر من مغز انسان مثل یک عضله میمونه، اگه هر روز ازش استفاده نکنی کم کم ضعیف میشه، دیگه عضلات بدن و نری باشکا کوچولو میشه. حتی شده یه ذره هر روز یه چیز جدید یاد بگیر، اینطوری مغزش انعطافش رو حفظ میکنه و شاید این یکی از بهترین هدیه هاییه که میتونی به خودت بدی. اینکه هیچ وقت اجازه ندی یه چیزی درونت بگه تو بلدی یا تو نمیتونی یاد بگیری یا تو دیگه از سنت گذشته. نه، ما به عنوان یک انسان توانایی یادگیری داریم. 70 سالت 80 سالت هم که باشه، این رو از بیل گیتس از الان به بعد باز الگو برداری کنی که همیشه باید در حال یادگیری باشی. همیشه باید همیشه کاپ ذهنی تو خالی نگه داری. اون داستان معروف رو شنیدی که میگه یه بار یک بنده خدایی، خیلی خلاصه میگم، یه بار یه بنده خدایی میاد پیش یک استاد زن، میگه آقا بهم مثلا فنون رزمی رو یاد بده. میاد پیش یک استاد هنرهای رزمی، میگه بهم فنون رزمی رو یاد بده. بعد خیلی هم مغرور بوده، مثلا خیلی از اروپا پا میشه، مثلا میره شرق با یک خیلی من میدونم و من بلدم و من مثلا ممرزام و فلان. بعد استاد میگه داشت بیا اینجا بشین، این فنجون رو بردار، دستت نگه دار، توش چای بریز. بعد چای میریزه، فنجونه که پر میشه متوقف میکنه کارشو. استاد میگه چیه، چرا واستادی، بریز. میگه خب پر شده. میگه نداره، بریز. این ادامه میده. خب چی میشه؟ آبا سرریز میشه دیگه. سرریز میشه، میریزه پایین. میگه داشته چی بهت بگم؟ تو مثل این فنجونه ای الان، من هیچی نمیتونم بهت یاد بدم. تو پری. تو تا زمانی که پری فکر میکنی همه چیزو بلدی، اصلا هیچی یاد نمیگیری. خب و این یادگیری خیلی وقتا به معنای اینه که تو جرأت داشته باشی بگی من نمیدونم. من همیشه مثلا وقتی میری پیش یک آدمی قرار میگیری که میبینی از تو لولش بالاتره، ما خودمون تعارف نداریم، میفهمیم دیگه، بس یاد بگیری ازش. غرور ورم داره من از اون بهترم، و نه، میبینی طرف یه ذره لول زندگیش بالاتره، تو همون هیته‌ای که لولش بالاتره سعی کن ازش یاد بگیری. من همیشه وقتی کنار یه آدم متخصص قرار میگیرم سعی میکنم بیشتر سوال بپرسم تا اینکه حرف بزنم. ولی بعضی‌ها رو دیدی مثلا میرن توی جمعی میخوان خودشون رو ثابت کنن که مثلا من خیلی از اون آدمی که واقعا پره، اون تو درونش داره با یک نگاه کمی بهت نگاه میکنه ها. حواست به این باشه، سعی کن کاپت خالی باشه که یاد بگیری همش. واسه همین یکی از تمرین‌هایی که دوست دارم از امروز انجام بدی اینه که هر روز از خودت بپرسی امروز چه چیز جدیدی یاد گرفتم که دیروز نمیدونستم. ها؟ اگه چند روز پشت سر هم هی این سوال از خودت پرسیدی جواب سوالت هیچی بود، تو رشدت متوقف شده. این سوالو همیشه از خودت بپرسی، یه جا یادداشتش کن، هر شب از خودت بپرس امروز چه چیز جدیدی یاد گرفتم که دیروز نمیدونستم. و جالبه بدونی که بیل گیتس هم بعد از اینکه ثروتمند شد این آتش یادگیریشو از دست نداد. خب میگن هنوزم که هنوزه عادتشه که سالی 50 تا کتاب باید بخونه. آقا ثروتمندترین آدم روی کره زمینی دیگه، حالا الان نه چون یک بخش زیادی از پولشو بخشیده، اما بازم خیلی پول داره، خیلی موفقه. پس تو دیگه چرا داری کتاب میخونی سالی 50 تا؟ چون اون یه چیزو خوب درک کرده. موفقیت دیروز دانش امروز رو تضمین نمیکنه. دنیا هر روز داره تغییر میکنه. اگه ذهن ما ثابت بمونه از دنیا عقب میافتیم واقعا. اوکی، بریم سراغ یکی از بخش‌های مورد علاقه من در رابطه با زندگی بیل گیتس. بخشی که واقعا فکر می‌کنم خیلی از ما خیلی بهش نیاز داریم. و اونم خارج شدن از منطقه امن. شاید برای جالب باشه که بدونی بیل گیتس تو کتاب خاطراتش، من داشتم در موردش تحقیق می‌کردم، یه جاش خیلی جالب بود. خود بیل گیتس میگه من خیلی آدم درونگرا و اجتماع گریزی بودم. خب تو دوران دبیرستان فکر میکردم چون دانش آموز خوبیم، چون میدونید که بیل گیتس IQ 160 بوده، واقعا طرف تیز هوش بوده، تو بچگی اینقدر سوال عجیب غریب میپرسیده میبرنش پدر مادرش میبرنش پیش روانشناس، روانشناس باهاش صحبت میکنه، بعد روانشناسی میاد پیش پدر مادر بیل گیتس میگه ببین بچه شما فوق‌العاده باهوشه، یا شما اینو به چالشش بکشید خب که هدر نره استعدادش، یا اون شما رو به چالشتون میکشه. حالا کار نرم، فکر میکرده خودش تو خاطراتش میگه فکر میکردم چون خیلی دیگه زرنگم باید مثلا من استاد ریاضی بشم. خب اما این پل آلن رفیقش که توی مثلا باش دوست میشه، دوست دوران قدیمیشه، میگه یه روز منو به چالش کشید این پل آلن، به من گفت بیل فکر میکنی خیلی باهوشی، بیا ببین میتونی این کامپیوترها رو بفهمی؟ و من گفتم بله میتونم. و خودش میگه پل کسی بود که همیشه به شیوه های مختلف من رو از منطقه امنم بیرون میکشید. یعنی یهو وارد یک بعدی کرده بیل گیتسو که یهو از اون حاشیه امنش، از اون منطقه امنش پرتش کرده بیرون. این قسمت از زندگی بیل گیتس خیلی ارزشمنده به نظر من، چون یه باور اشتباه رو از بین میبره. خیلی ها فکر میکنن آدمای موفق از اول کلا آدمای شجاعی بودن. نه، خیلی وقتا فرقشون این بوده که با وجود ترس قدم برمیداشتن. یعنی فکر نکن اگه یکی خیلی موفقه اون همه چی براش گل و بلبل بوده. اون درسته اونم میترسیده، ولی فرقش این بوده که با وجود ترس قدم برمیداشته. ببین بیل گیتس تو کتاب خاطراتش نمیگه من از اول عاشق ریسک کردن بودم، برعکس میگه من فکر میکردم مسیر زندگی مشخصه، اما یک نفر باعث شد زاویه دیدم عوض بشه. میخوام یه سوال ازت بپرسم، آخرین باری که واقعا خودتو به چالش کشیدی کی بوده؟ نه چالشی که زندگی مجبورت کرده ها، چالشی که خودت انتخابش کرده باشی. برای من یاد گرفتن مهارت‌های مالی و مهارت‌های اقتصادی بود. میتونه برای تو مثلا یاد گرفتن یک مهارت جدید باشه، شروع یه پروژه باشه، صحبت کردن جلوی جمع باشه، راه اندازی کسب و کار باشه، یا حتی تغییر یه عادت قدیمی باشه. میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که ذهن انسان عاشق چیزهای آشناه. هر چیزی که تکراری باشه احساس امنیت ایجاد میکنه. برای همینه که خیلی وقتها آدم ها سالها تو یک وضعیت میمونن، تکون نمیخورن. نه چون ازش راضین، خیلی خفن اون موقع، نه، چون فقط براشون آشنا، یک منطقه امن براشون به وجود آورده. ازتون میخوام تو پرانتز در خصوص این موضوع حتماً کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد از اسپنسر جانسون رو مطالعه کنید. امیدوارم اسم کتاب رو بنویسی، بری بخری، بخونی. اگرم خوندی دوباره بخون. خب؟ اما من تجربه بهم نشون داده، مطالعه زندگی آدمای موفق بهم نشون داده که رشد کردن و پیشرفت کردن تقریبا همیشه پشت اون کوه آشنا برا ما ایستاده. ها؟ هر مهارتی که امروز برات ساده بوده یه روز برات سخت بوده دیگه، درسته؟ هر کاری که امروز برات عادیه شاید یه زمانی باعث استرست می شده. یعنی هر بار که رشد کردی، اول از منطقه امنت خارج شدی، بعد اون منطقه جدید تبدیل به منطقه امن بعدیت شده. پس این خصلت رو بساز در خودت که هر موقع دیدی زندگی خیلی برات راحت شده، زندگی برات آب نباتی شده، تو بدون که تو منطقه امنت گیر کردی. تو خیلی خوشخوشانت نباشه، تو منطقه امنتی، ذهنت هم چسبیده به همونو، بریم با همین فرمون تا آخر عمر. به نظر من یکی از اشتباهای رایج اینه که آدم ها منتظر میمونن اول احساس آمادگی کنن، اول همه چی آماده باشه، بعد حرکت کنن. ها؟ اما تجربه زندگی آدم های موفق همیشه برعکس اینو نشون میده. اول حرکت کردن، بعد آمادگی به وجود اومده. اگه پل آلن اون روز بیل گیتس رو به چالشش نمی کشید، شاید مسیر زندگیش همیشه متفاوت می شد. این یعنی خیلی وقتا وجود یک آدم درست، این یک بخش دیگه از این داستانه، یک بعد دیگه از این ماجراه. خیلی وقتا وجود یک آدم درست در کنار ما میتونه آیندهمون رو عوض کنه. واسه همینه که همیشه میگن نگاه کن ببین با چه آدمایی داری وقت میگذرونی. آدمایی که همش میگن بی خیال، نمیشه، نمیتونی، حال ولش کن امروزو، یا آدمایی که همیشه با یک سوال تو رو مجبور میکنن بزرگتر فکر کنی. این فقط در رابطه با دوست نیستا. کتابهایی که میخونی، پادکستهایی که گوش میدی، آموزشهایی که میبینی، همه دارن روی مرزهای منطقه امن ذهنت اثر میذارن. اگه همیشه همون حرفهایی رو بشنوی که قبلا میدونستی، ذهنت هم همون جایی میمونه که بوده واقعا. اما به عنوان یک نکته از زندگی بیل گیتس ازت میخوام که آگاهانه خودت رو در معرض یک ایده، یک پروژه، یک برنامه جدید قرار بدی، چون اینطوری ظرفیت ذهنت بزرگتر میشه. خب حالا بریم سراغ یکی از مهمترین داستانهای زندگی بیل گیتس که یک ذهنیت بزرگ و بسیار مفید و بسیار ارزشمند از این آدم رو داره نشون میده که ما باید ازش الگو برداری کنیم. چیزی که اگه اتفاق نیفتاده بود شاید اصلا شرکتی به اسم مایکروسافت به وجود نمیومد، و اون شکست اولین شرکتی بود که بیل گیتس تأسیس کرده بود. خوب گوش بده، من عاشق این قسمت از زندگی بیل گیتس شدم واقعا وقتی داشتم میخوندم، چون ثابت میکنه که همه شکست ها قرار نیست جلوی موفقیتت رو بگیرن. اتفاقا بعضی از شکست ها اصلا به وجود میان که تو رو به مسیر درست هدایت کنن. یعنی چی؟ قبل از مایکروسافت، بیل گیتس و رفیقش پل آلن یه شرکتی رو راه میندازن به اسم ترف او دیتا. خب که این زیاد مهم نیست. ایدهشون هم این بوده که مثلا بیان اطلاعات مربوط به تردد خودروها رو تحلیل کنن و به شهرداری ها و مثلا سازمان ها بفروشن. از نظر خودشون، اینو خود بیل گیتس تو خاطراتش میگه، از نظر خودشون ایدهشون خیلی خفن بوده، خیلی بترکون بوده، یعنی با خودشون گفتن ما بریم این کارو بکنیم قطعا بترکونیم، اما از نظر کسب و کار موفق نشدن و شرکتشون عملا ورشکست میشه، شکست میخوره ایدهشون. خیلی از آدما تو همین نقطه که یک ایده ای رو شروع میکنن که به نظرشون خیلی هم ایده خوبی بوده اما دست بر قضا موفق نمیشن، همونجا متوقف میشن و دیگه تموم میکنن، میگن دیدی نشد. اما سالها بعد بیل گیتس توی کتاب خاطراتش در رابطه با اون تجربه‌ای که داشتن یه جمله خیلی جالب میگه، میگه اگه اون شرکت ترافو دیتا شکست نمیخورد، ما هیچ وقت جرأت تأسیس مایکروسافت رو پیدا نمی کردیم. این جمله به نظر من فقط در رابطه با کسب و کار نیست، داره یه قانون مهم زندگی رو توضیح میده. ما معمولاً وسط یک اتفاق معنای اون اتفاق رو نمیفهمیم، چون فقط همون لحظه رو میبینیم. اما وقتی چند سال میگذره، گاهی برمیگردی به عقب و میبینی همون اتفاقی که ازش ناراحت بودی در واقع مسیر زندگیت رو تغییر داده و تو رو وارد یه مسیر زیبایی کرده. تو پرانتز بگم، ما الان کشورمون تو جنگه. خب شاید خیلی ها فکر کنن که او این چه چیز بدیه. خب در واقع که اصلا جنگ چیز خوبی نیست. خب اما من همیشه تو خلوت خودم به اطرافیانم میگم ببین، شاید این اتفاق الان یک آشوب و به هم ریختگی به نظر برسه، ولی یک خیر بزرگ درش نهفته است و به زودی خودش رو نشون میده. خب همیشه وقتی یک ساختمونه، یک ساختمون، یک برج میخواد بنا بشه، اول خونه کلنگیه رو میرن خرابش میکنن دیگه، خب تا بعد بتونن یه برج بزرگ رو بسازن. ما خیلی وقتا وقتی وسط یک اتفاقی معنی اون اتفاق رو نمیفهمیم. استیو جابز هم توی خدا بیامرز، استیو جابز هم اتفاقا همین مورد رو میگه توی سخنرانیش، توی یکی از دانشگاه خیلی معتبره، سخنرانی معروفشه که قانون نقطه ها رو باز میکنه. میگه نقطه ها رو وقتی به گذشته نگاه میکنی، نقطه های مختلف زندگیت، اون برهه های مختلف زندگیت رو میتونی به هم وصل کنی و یک شکل معناداری برات میسازه. یعنی تمام اون راههایی که رفتی، اتفاقاتی که برات افتاده، تمام اون چیزهایی که از سر گذروندی، همش دست به دست هم میده و یهو میبینی باعث یک موفقیتی شده در تو. یعنی ممکنه امروز نتونی دلیل بعضی اتفاقات رو بفهمی، اما سالها بعد همشون کنار هم معنا پیدا میکنن. ببین این حرف به این معنی نیست که هر اتفاق تلخی خوبه ها، یا هر شکستی حتما نتیجه فوق‌العاده‌ای داره. نه، واقعیت خیلی پیچیده تر از این حرفاه. اما چیزی که میتونه نتیجه رو تغییر بده واکنش ماه، نگرش ماه. اینکه بعد از یک شکست اگه فقط متوقف بشی، همون شکست آخر داستانت میشه. اگه بهش برچسب بد بزنی اذیتت میکنه. اگه فکر کنی بدشانسی و بدبیاری و بدبختی نازل شده برات، تو آرامش زندگی ازت گرفته میشه، ایمانت ازت گرفته میشه، توکلت ازت گرفته میشه. اما اگه به همون اتفاق فال نیک بزنی و بگی قطعا خیری در این اتفاق برای من نهفته است، و از اون مهمتر ازش یاد بگیری، همون شکست میتونه مقدمه فصل بعدی زندگیت باشه. برای همین اگه امروز اتفاقی در زندگیت افتاده که هنوز دلیلشو نمیفهمی، عجله نکن که سریع بهش یه برچسب قطعی بزنی. شاید هنوز آخر داستانو ندیدی. راستش ذهنیت و زندگی ویلیام هنری گیتس سوم انقدر نکته های مختلف داره که شاید این رو دو بخشش کردم چون خیلی نکات جالب دیگه ای از زندگی این آدم هست و خیلی مسائل دیگه ای هست که میشه الگو برداری کرد از ذهنیت این آدم. اما قبل از اینکه این جلسه تموم بشه دوست دارم همه این بخش ها رو تو چند تا جمله جمع بندی کنم. ما در این پرونده از زندگی و ذهنیت بیل گیتس چند تا چیز رو یاد گرفتیم. اینکه شاید نقطه شروع آدم ها با هم فرق داشته باشه، شاید بعضی ها خانواده متفاوتی داشته باشن، شاید بعضی ها استعداد بیشتری داشته باشن، اما چیزی که واقعا آینده رو می سازه ترکیبی از انتخابهای روزانه ماه. اینکه برای آینده‌ای که پیش رومونه، برای کاری که انجام میدیم، یک عمق دید مناسب داشته باشیم، یاد گرفتن رو هیچ وقت متوقف نکنیم، اینکه یاد بگیریم خودمون رو به چالش بکشیم و از منطقه امنمون خودمون رو پرت کنیم بیرون، اینکه از شکست هامون درس بگیریم و برچسب بدسری نزنیم بهشون، اینکه منتظر کامل شدن شرایط نمونیم که بعد بخوایم حرکت کنیم و بعد توکل داشته باشیم که شرایط رو خداوند برای ما فراهم میکنه و قطعا این اتفاق میفته، و اینکه برای ساختن چیزهای ارزشمند واقعا تلاش کنیم، چون تمام انسانهای موفق در دنیا برای چیزهایی که به دست آوردن واقعا تلاش کردند. برکت، ثروت، سعادت، موقعیت‌های خوب واقعا سمت آدم‌های تنپرور و تنبل نمیره، اما سمت آدم‌هایی که بدون ذهنیت درست هم تلاش فقط می‌کنن اونم نمیره. به پایان این پرونده رسیدیم و امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. تا قسمت بعد و کالبد شکافی یک ذهن دیگه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. عشق است.